کریسمس ایونز 1766 تا 1838 میلادی، یکی از واعظین و مبشرین معروف ولز می باشه. البته در ولز واعظین بسیار معروفی وجود داشته، مثل هاول هریس، دانیل رولندز، رابرت رابرتس، جان الیاس، ویلیام ویلیامز، هنری ریس، جان جونز و دانیل دیویز. اما کریسمس ایونز به نظر میرسه که در شهرتش و اون قدرت روحانی که خداوند به او داده بود از همه اونها برتره. اون معروف بود به واعظ یک چشم. در مورد او گفته شده که یک روز به یکی از دوستانش به نام ریچارد رولندز چنین میگه برادر، در حقیقت من چنان اطمینانی دارم به اون قدرتی که روح القدس به من داده که موعظه من روزی باعث خواهد شد تا مردم ولز از شادی به رقص در بیان. دوستش ریچاردز که اشک در چشم داشت در پاسخ میگه بله چنین خواهد بود و چنین نیست شد. کریسمس ایونز اغلب از او با عنوان جان بانیان ولز صحبت میکنن. اون در روز کریسمس 1766 به دنیا اومد و به همین علت اسمش رو کریسمس گذاشتن. پدر و مادرش بسیار فقیر بودن. وقتی که 9 سالش بود پدرش رو از دست داد و او در کودکی نزد داییش میره که مرد مشروب خوار و بسیار خشنی هست و 6 سال برای او کار میکنه. به علت فقر خانوادگی به همین علت از لحاظ مدرسه و تحصیل بسیار عقب بود و حتی تا 17 سالگی نمیتونست یک کلمه را بخونه یا بنویسه. پس تا این مدت کاملا بی سواد و حوادث و اتفاقهای ناگواری براش روی میده. روزی در حال جنگ و دعواست و با چاقو بهش ضربه میزنن. یک بار تقریبا نزدیکی که در آب غرق بشه. یک بار که چاقوی دستشه از درخت بلندی پایین میفته. یک بار که سوار با اسبه و اسب به سرعت میره و از زیر یک دیوار بسیار کوتاه رد میشه که تقریبا سر اون به دیوار میخوره. و این حوادث گوناگونی است که در کودکی و نوجوانی برای او روی میده. بعد از اینکه او به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میاره، بعضی از دوستان و هم پالیکی های قدیمش شبانه توی راه منتظر او هستند و به خاطر شهادتی که به خداوند میداد و اونها رو توبیخ میکرد او رو کتک مفصلی میزنن و در نتیجه همین کتک خوردن هست که یکی از چشمهاش رو از دست میده. اما علارغم همه این حوادث و وقایع ناگوار که هر کدوم میتونست جونش رو بگیره، خداوند او رو نگاه میداره. وقتی که 17 سالش بود اون دایی بیرحم و خشنش رو ترک میکنه و در این زمان در ولز بیداری روحانی هست. عده زیادی رو خداوند نجات میده با قدرت روح القدس و در همین زمانی که کریسمس به شروع میکنه به کلیسا رفتن. البته از کودکی او با مسیحیت آشنا بود اما هرگز اون ایمان واقعی رو به خداوند نداشت تا اینکه 17 سالش میشه و از روزی که ایمان میاره یک علاقه شدیدی درش ایجاد میشه تا بتونه بخونه و بنویسه و ذهنش رو با این مطالب آماده کنه. مدت کوتاهی بعد از اینکه واقعا نجات مییابه و تحول روحانی رو تجربه میکنه، این اشتیاق بسیار شدید رو و یا دعوت رو در خودش احساس میکنه که خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه و این اشتیاق شدیدتر میشه وقتی که خوابی رو میبینه در مورد بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. در ابتدای ایمانش وقتی که از گناه مجاب میشه و در میابه که یک گناهکار، احساس بسیار بدی نسبت به خودش داشت. فکر میکرد که کل وجودش رو گناه و جهالت فرا گرفته و تلاشایی که انجام میده تا انجیل رو بشارت بده با موفقیت بسیار کمی روبرو هست. او سعی میکرد تا شیوه دعا کردن و حتی موعظه دیگران رو به حافظه بسپاره و بعد همونها رو موعظه کنه. در سال 1790 میلادی دوره آموزشیش رو به آخر میرسونه و به عنوان یک مبشر در بین کلیساهای ولز شروع به فعالیت میکنه. در مدت 3 سال اولیه که خدمتش رو انجام میداد دچار شکای فراوانی هست، حتی در مورد ایمان خودش و یا مسیحی شده یا نه، اما سرانجام این شک ها رو کنار میگذاره و این ترس ها از بین میره و از رستگاری خودش اطمینان پیدا میکنه و به تدریج خداوند بشارت او رو برکت میده. بعد از 3 سال او به کلیسای تعمیدی میپیونده و حتی خودش به تعجب در میاد که چگونه از طریق بشارت او مردم واقعا ایمان میارن و خداوند کارش رو برکت میده و جلسات بشارتی که داشت توجه مردم رو جلب میکنه و عده زیادی به اونها وارد میشن. سپس شروع میکنه به بشارت انجیل در سر تا سر جنوب ولز. این کار رو با پای پیاده انجام میده و تلاش بسیار زیادی رو انجام میده. گاهی روزهای یک شنبه حتی به مدت 5 مرتبه بشارت میداد. و هرچند که فقیر بود، لباسهای پاره و کهنه‌ای به تن داشت، ظاهر بسیار فقیرانه ای داشت، اما همیشه جمعیت زیادی جمع می شد تا به موعظه های گوش بده و اغلب اوقات گریه و زاری جمعیت رو فرا می گرفت وقتی که به موعظه های او گوش می دادن. در سن 26 سالگی ایونز شروع می کنه به موعظه کردن در جزایر انگلزی که در ساحل ولز هست و در اونجا به مدت 20 سال با موفقیت انجیل رو بشارت میده. البته او به زبان ولزی صحبت میکرد و یا زبان ولش صحبت میکرد و مینوشت. در اون زمان بسیار از کلیساهای اون ناحیه متأثر بودند از تعالیم کلیسای اسکاتلند و ایمان نجات بخش رو محدود ساخته بودند به این که فرد صرفاً از لحاظ ذهنی و فکری حقایق انجیل رو بپذیره در مورد خداوند ما عیسی مسیح و تعالیم انجیل، و تاکید اونها بر اینها بود به جای اینکه تاکیدشون بر این باشه که فرد باید شخصا ایمان بیاره و شخصا خودش رو وقف ملکوت خداوند سازه. و واعظین اونجا به ویژه یکی از اونها فرد بسیار سخنور و تحصیل کرده ای بود که کریسمس ایونز به تدریج به سوی تعالیم اونها کشیده شد و در نتیجه بسیاری از اون قدرت روحانیش رو و اون شادی رو که در زندگی مسیحی داشت از دست داد. اما در درونش اون نیاز شدید رو میدید تا یک رابطه و یک دوستی و یک مشارکت نزدیک با خدای زنده داشته باشه، تا یک تجربه عمیق روحانی داشته باشه، تا قدرتی رو از خداوند دریافت کنه برای بشارت موعظه که هرگز نداشت. او در خاطراتش می نویسه: در این زمان من خسته بودم، دلم نسبت به مسیح سرد شده بود و موعظه‌ام قدرت چندانی نداشت و وقتی که دعا می کردم و همچنین فکر می کردم به 15 سال گذشته، زمانی که دل من نسبت به مسیح غیور بود و آتشی در دل داشتم نسبت به او، اکنون اون آتش به سردی گرایده و مشتاق اون بودم که بار دیگر خداوند مرا بیاد بیاره. او همچنان می نویسه که احساس می کردم که باید دعا کنم، دل من سخت شده بود و روحیه دنیاوی گرایی در من رشد کرده بود. سپس شروع میکنه به دعا کردن در نام خداوند. در دعا ادامه میده و مینویسه که احساس میکنه که اون زنجیرها گویی از دست و پاش فرو میفته، اون کوهی که برفی شده بود گویی اون برف داره بدل به آب میشه و روح القدس بار دیگر اون قدرت معنوی رو به اون میده و اون زمستان سردی که دلش رو گرفته بود کم کم بدل میشه به یک بهار زیبا. و کریسمس ایونز همچنان که دعا میکرده به شدت اشک میریخته و از خداوند میخواست تا بار دیگه از او دیدار کنه، بار دیگه اون قدرتش رو به کریسمس ایونز بده تا کلیساش رو برکت بده. و روزی که این دعا رو به این شکل و با گریه و با زاری انجام میده، این تقلا و این دعا 3 ساعت به طول میکشه و نتیجه اون این هست که کریسمس ایونز مینویسه گویی قدرتی خداوند بر من فرو ریخت که مثل موج دریا بود و او به خاطر گریستنش و این تقلاش در دعا کاملا خسته شده بود و مینویسه که من حاضر بودم همه چیز رو، بدنم رو، روحم رو، تلاش هام رو، حتی کل زندگیمو، هر لحظه از زندگیمو وقف خداوند عیسی مسیح بکنم و او رو خدمت کنم. و به این شکل در دعا با خداوند گویی کشتی میگیره و انتظار داره تا خداوند به او این تدهین روح القدس رو بده، این قدرت رو به او عطا کنه تا بتونه بار دیگه انجیل رو به مردم انگلزی بشارت بده، که اون کسانی که تصور میکردن ایمان مسیحی صرفاً یک سری باورهای ذهنی هست. سپس بعد از این رویداد، بعد از این دعای بسیار طولانی، او در خاطراتش مینویسه که اولین جلسه‌ای که در کلیسا داشت احساس کرد که اون سردی و حالت رسمی که در بشارت داشت از بین رفته. بار دیگه اون اشتیاق در او بیدار شده بود برای نجات گناهکاران. و سپس می نویسه وقتی که اون روز از خونه، از کلیسا به خونه بازگشتم، اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که روح القدس نه تنها در من کار کرده بود، بلکه در بین برادرانم در انگلزی هم شروع به کار کرده و به ویژه 2 تا از خادمین کلیسا در دعاهاشون تأکید میکردن و التماس میکردن و اصرار میکردن که خداوند بار دیگه از اون کلیسا دیدار کنه و گناهکاران رو نجات بده. در این زمانی که کریسمس ایونز یک عهدی رو با خداوند میبنده و این رو به شکلی یک معاهده بین خودش و خداوند هست و این رو امضا میکنه و اون خودش رو وقف ملکوت خداوند میسازه. به این شکل که او چنین مینویسه من با خدای زنده و حقیقی عهد میبندم، بدنم رو، روحم رو به تو خداوند عیسی مسیح ای خدای زنده و ای حیات ابدی کاملا عطا میکنم، مرا از گناه رهایی ده، از اون مرگ ابدی نجات ده و به من حیات ابدی رو عطا کن. و در پایین این عهد نام خودش رو مینویسه و امضا میکنه. همچنین در اونجا مینویسه که امروز من زمین و آسمان و درختان و سنگ و میز و کتاب ها و هر چرا که در اطرافم هست به شهادت میگیرم که من نزد تو آمدم عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران تا از تو اون آسایش ابدی رو برای جان گناهکارم به دست آورم. دوباره نام خودش رو مینویسه و امضا میکنه. سپس در اون عهدی که مینویسه ادامه میده و چنین مینویسه من از اطمینانی که به قدرت تو دارم خداوندا، از تو میخواهم تا در من کار کنی، قلب مرو ختنه سازی، تا من چنان که باید تو رو دوست داشته باشم، در من یک روح تازه بیافرینی، تا من فقط جویای جلال تو باشم. بگذار تا در روز مجازات شرمنده نگردم و یک ریاکار یافت نشم. خداوند امروز به این دعای من پاسخ ده به خاطر نام مسیح، و از تو میخواهم عیسی مسیح پسر خدای زنده، به خاطر جلال نامت و به خاطر رنج هایی که کشیدی، مرا نیز در این عهد جاودانی وارد سازی، با پارسای خود مرا پارسا بسازی، با خون خود مرا نجات دهی، و بگذار تا من نیز سهمی در رستگاری تو داشته باشم، و من نیز تمام قدرت، عطایا و هر آنچه را که به من دادی وقف جلال نام تو و ساختن کلیسایت در این دنیا می سازم. تو شایسته اون هستی تا هر آنچه را که به من عطا کردی به تو ببخشم. خداوندا به من این قدرت رو عطا کن تا تو رو خدمت کنم، غذا و لباسم رو که بدون نیاز دارم برایم فراهم کن، و از همه بالاتر اون قدرت و توانایی رو تا انجیل رو موعظه کنم. و این تنها بخشی از اون عهدی هست که کریستن ایونز در 10 آوریل 1802 با خدای زنده و نجات دهنده خودش میبنده و اون رو امضا میکنه. و در این عهدی که مینویسه، او خودش رو و کل وجودش رو کاملا وقف خدمت خداوند میسازه، و روح القدس نیز او رو تدهین میکنه، همون جور که گفتیم در اون دعای طولانی که با خداوند کرد و بویی با خداوند کشتی میگرفت. و بعد از این واقعه است که او با یک قدرت تازه شروع به بشارت انجیل میکنه، بیداری روحانی سر تا سر اون جزایر انگلزی رو میگیره و حتی به کل ولز میرسه. نویسندگان تاریخ و شاهدین عینی به ما میگن که گاهی مردم وقتی که کریسمس ایونز موعظه میکرد و از برکات خداوند برای مسیحیان و رستگاری که در مسیح هست صحبت میکرد و اطمینان از نجات، اینها باعث میشد که حتی شنوندگان از شادی در واقع به رقص در بیان، و عده‌ای از مردم به شنوندگان او این لقب رو داده بودن، رقاص های ولزی. اغلب اوقات شنوندگان بعد از شنیدن موعظه های او به گریه در می اومدن. در یک مورد وقتی که ایونز داره در مورد اون مردی که دیو زده است در ناحیه جنسارات موعظه میکنه، چنان صحنه رو به تصویر میکشه که چگونه اون فرد دیو زده است و در چه اسارتی هست و چه وضعیت اندوهباری داره، چنان به تصویر میکشه که مردم به گریه در میان. وقتی که خداوند او رو شفا میده و باز به خونه نزد زن و فرزندانش باز میگرده، مردی که اکنون عقلش رو باز یافته و سالم هست، جمعیت به شادی در میان و میخندن. یکی از نویسندگان زندگی نامه او مینویسه اون مکان مکانی بود برای گریستن و توأم با دعا، فریاد شادی و ستایش نیز بلند میشد. یکی از ناظرین این صحنه مینویسه که به نظر می رسید که مردم اون شهر گویی از ترس زلزله بیدار شده باشن و فریادشون به سوی خداوند بلنده تا اون آنها را نجات بده. از این زمان به بعد که هر جا که او میره و موعظه میکنه، یکی از خصوصیات اون جلسات این است که گناهکاران مجاب میگشتند که گناهکارن و نیاز دارن به نجات دهنده و میگریستند و بعد از اینکه عده‌ای نجات می‌یافتن، ستایش و شادیشون رو نزد خدایی که گناهکاران رو نجات میده بلند می‌کردن. این به ویژه حقیقت داشت وقتی که اون موعظه‌های معروفش رو انجام میداد، یعنی موعظه‌های قبرستان، که در اینها او جهان رو تشبیه می‌کرد به یک جهانی که مرده است و در قبرستان شریعت به خاک سپرده شده و عدالت دم دروازه ایستاده، اما رحمت خداوند میاد و دروازه رو باز میکنه. و این موعظه حتی چاپ شده بود و در سر تا سر ولز پخش شده بود و موعظه های او باعث میشد تا شنوندگان موعظه ها احساس کنند که گناهکارن، مجاب شوند که گناهکارن و نیاز دارند به بخشش خداوند. جلسات بشارتی او شبیه به وقایعی بود که یک بار در شوتس اسکاتلند روی داد، وقتی که 500 نفر به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردند با یک موعظه‌ای که جان لیوینگستون انجام داد، و یا در ویلز وقتی که 1000 نفر با شنیدن یک موعظه مایکل رابرتس به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردن، و یا زمانی که 25,000 نفر به کلیساهای ویلز اضافه شدند با یک موعظه‌ای که جان الیاس انجام داد. زیرا در همه این موارد موعظه اون فرد نیست که این کار انجام میده، بلکه بیداری روحانی هست و قدرت روح القدسه که در اون مکان حاضره و باعث این میشه که شنوندگان مجاب گردن که گناهکارن و نیاز دارن به چنین نجات دهنده‌ای. به سرعت شهرت ایونز به سر تا سر ویلز میرسه. او به هر جایی که میرفت، به هر دهکده‌ای که وارد میشد، اون دهکده خوابالود رو بیدار میساخت. جمعیت به سرعت جمع میشد تا موعظه های او رو بشنوه. شنوندگان اغلب اوقات به گریه می افتادند و گاهی فریاد شادیشون با آسمان بلند می شد. یکی از شبانهای کلیسای ویلز به نام پکستن هود در مورد موعظه های کریسمس ایونز جونین می گه. می گه باید گفته بشه که این موعظه ها بسیار عالی هستند. نویسنده این مقاله با شجاعت میتونه بگی که اونها از عالی ترین موعظه های انجیل هستند در 100 سال گذشته. بگی دیگه از زندگی نویسندگان زندگی نامه او، شیوه بشارت او رو به این شکل توصیف میکنه. وی مینویسه کریسمس ایونز وقتی که موعظه میکنه تقریبا موضوع رو فراموش میکنه، برای یک لحظه گویی خودش رو نیست فراموش میکنه، تمام وجودش رو این شور و شوق فراوان فرا گرفته تا در مورد خداوند و نجات دهندش بگه. خدایی که اون بهشتی رو که ما از دست دادیم برای ما باز یافت. و رمز قدرت خارق العاده ایونز در بشارت انجیل همان تدهین روح القدس بود که باعث شده بود برای نجات جانها غیرت شدیدی داشته باشه و همچنین غیور باشه برای کار و ملکوت خداوند ما عیسی مسیح. روزی یکی از شنوندگان او به ایونز چنین میگه، میگه آقای ایونز، شما مثل دکتر بلر سخنوری رو مطالعه نکردی. ایونز پاسخ میده، چرا چنین حرفی رو میزنی؟ وقتی که میبینی در زمان موعظه صدها نفر به گردیه در میان. ایونز با اینکه خودش بسیار فقیر بود و هرگز در پی جمع‌آوری مال و منال نبود، اما برای ساخت ساختمان‌های کلیسا، به ویژه کلیساهای تعمیدی در انگلزی، بیش از هر کس دیگه‌ای پول جمع کرد. در یک مکان وقتی که او موعظه می‌کرد و از مردم می‌خواست تا کمک کنن برای ساخت کلیسا در ابتدا پول کمی جمع می شد، هرچند که جمعیت زیاد بود. و در اون زمان در اون حوالی کسانی بودن که گوسفندان گله های یک دیگر رو می دزدن. و ایونز تصمیم می گیره تا از این واقع به نفع جمع‌آوری پول برای ساخت کلیسا کمک کنه. و بعد وقتی که موعظه‌اش تموم میشه به مردم میگه بدون شک کسانی هستن که گوسفندها رو دزدیدن و من امیدوارم کسی اون پولهای دزدی رو به کلیسا نده. در آن روز پول زیادی برای کلیسا جمع میشه، حتی کسانی که خودشون پول نداشتند از دیگران پول قرض گرفتن تا اون کلیسا تأسیس بشه. سرانجام اون خدمت زمینیش رو در جولای 1833 به آخر رسوند، در حالی که سرود پیروزی بر زبانش جاری بود.